خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، امروز 16 تیر ماه 1391 و این 20th شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بحث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. خیلی خوشحالیم که امروز هم با شما هستیم با یکی دیگه از پادکست‌های عمرانی رادیو 808. اول از همه از طرف همه همکاران گروه آموزشی 808 نیمه شعبان رو به همه مسلمانان جهان تبریک عرض می‌کنیم و یک خبر خوب هم برای شنوندگانمون و علاقه‌مندان به مجموعه وبسایت‌های 808 هم داریم. اینکه آموزشگاه مجازی 808 در تاریخ 30 تیر ماه 1391 رونمایی خواهد شد و به همین مناسبت در برنامه شماره 22 از رادیو 808 که در همین تاریخ برگزار خواهد شد، ویژه برنامه اختصاص دادیم که میتونید در اون از جزئیات کامل انجام گرفته در آموزشگاه مجازی 808 و برنامه های اون در ترم جدید از زبان مسئولین آموزشگاه در رادیو بشنوید. تو این شماره از رادیو 808 به سراغ یکی از شناخته شده ترین اساتید رشته عمران در کشور رفتیم که علاوه بر مرتبه علمی و دانش بالاشون، همواره در این سالها اخلاق و تواضعشون نیز در بین دانشجویان ایشان و سایرین زبان زد بوده. این هفته به سراغ جناب دکتر عبدالرضا صرف‌قد مقدم، استادیار و رئیس پژوهشکده سازه پژوهشگاه زلزله ایران رفتیم که در مرحله اول با روی باز از درخواست رادیو 808 برای ضبط این مصاحبه استقبال کردند. در ابتدا در ارتباط با پژوهشکده سازه پژوهشگاه زلزله ایران و عمده فعالیت‌های انجام گرفته در این پژوهشکده از زبان ایشان سوالاتی پرسیدیم. در ادامه با توجه به همکاری جناب دکتر صرف‌قد مقدم در کمیته تدوین ویرایش 4 استاندارد 2800 از ایشون سوالاتی در ارتباط با این استاندارد پرسیدیم، سوالاتی که در ذهن شما به عنوان مهندس محاسب سازه نقش بسته. در ادامه از جناب دکتر صرف‌قد مقدم سوالاتی با توجه به تخصص کاری ایشون در ارتباط با تحلیل غیرخطی استاتیکی پرسیدیم. در انتها از اونجایی که جناب دکتر مقدم از جمله اساتید فعال در فضای مجازی می باشند و زمینه تدارک مصاحبه نیز فضای مجازی بوده، در ارتباط با وبسایت‌های تخصصی که ایشون بیشتر روزانه سر می‌زنند و اطلاع کسب می‌کنند و نیز آینده وب و آموزش در فضای مجازی سوالاتی پرسیدیم که شما را به شنیدن این شماره از رادیو 808 دعوت می‌کنیم.
رسام پی، کامل‌ترین و اقتصادی‌ترین نقشه‌های اجرای فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت radis.com دیدن فرمایید و یا با شماره تماس 0915-667-97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی. سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث 10 ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپستون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی rayansaze.com مراجعه فرمایید. رایان سازه.
سلام، قبل از هر چیز تشکر میکنم از شما بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان رادیو 808 قرار دادید. لطفا برای شنوندگان اون رزومه کوتاه از خودتون و فعالیت‌های علمی پژوهشیتون بفرمایید.
با سلام، عبدالرضا صرف‌قد مقدم. ارتباط من با مهندسی از دوره لیسانس طبعا شروع شد. من دانش آموز دبیرستان البرز بودم. اولین سال بعد از انقلاب در واقع کنکور دادیم برای اون موقع رشته راه و ساختمان که حالا با توجه به انقلاب فرهنگینا تعطیلات باعث شد که دوره کم طولانی تر بشه. من رشته راه و ساختمان رو در دانشکده فنی دانشگاه تهران گذروندم و اولین دوره‌ای هستیم که تو دانشکده فنی کارشناسی ارشد به صورت ناپیوسته شرکت کردیم. قبل دوستانی که وارد دانشکده فنی می‌شدن 5 سال اگر حالا مشکلی پیش نمی‌اومد کارشناسی ارشد می‌گرفتن. ما اولین دوره‌ای بودیم که کارشناسی دانشکده فنی داد و بعد برای کارشناسی ارشد امتحان دادیم که من باز همون دانشکده فنی کارشناسی ارشد سازم رو در واقع شرکت کردم و بعدش هم برای دوره دکترا راهی کانادا شدم. دکترامو تو مهندسی زلزله تو کانادا گرفتم. علاوه علاقه تحقیق و کاری در واقع تو سه جنبه اصلی، هم کاره تحقیقی، هم حتی کاره آموزشی و کاره حرفه‌ای بیشتر تمرکز داشته. یکی بحث مربوط به سازهای نامنظم و پیچیده که من کار تز دکترام هم بیشتر روی این قسمت بود و پیچیدگیش هم بیشتر بحث نامنظمی تو پلان، سازهایی که نامتقارنن، رفتار لرزه‌ای اینا رو به اصطلاح مبنای کار رساله دکترام بود که تا الان هم کار روش ادامه دادن. کنارش طبعا وقتی صحبت بحث رفتار لرزه‌ای میشه در واقع میشه تاکید روی تحلیل‌های استاتیکی و دینامیکی غیر خطی و در امتدادش بحث‌های مربوط به بهسازی و مقاوم سازی لرزه‌ای که شامل ارزیابی لرزه‌ای هم میشه. این سه تا زمینه در واقع مرتبط زمینه اصلی کارای تحقیقی آموزشی و حرفه‌ای رو بیشتر تشکیل داد.
شما چه مدت است که به عنوان رئیس پژوهشکده سازه پژوهشگاه زلزله مشغول فعالیت هستید و از عمده فعالیت‌هایتان در این پست بفرمایید؟
الان دیگه بیش از تقریبا 4 ساله که مسئولیت پژوهشکده رو به عهده دارم. پژوهشکده چیزی موازی دانشکده است توی دانشگاه. اگه پژوهشکار رو دانشگاه مقایسه کنیم، پژوهشکده معادل یه دانشکده است در واقع و حدود بیش از 4 ساله که مسئولیت رو به عهده دارم. حالا از دید فعالیت ها خب توی سیستم های جا افتاده، فعالیت ها خیلی تعریف شده است. یعنی شما به عنوان مثلا مدیر گروه یا مدیر مسئول دانشکده یا پژوهشکده یه سری کارهای اجرایی داری، ولی خب کنارش کارهای توسعه‌ای و اینا هم مد نظره. عملا یه سری اولویت ها حالا هم من هم همکارا توی این مدت اولویت اصلی توی پژوهشکده ملاک گرفته شده. یکی از قسمت‌های اصلیش بیشتر بحث استفاده از این تجربیات و کارهای دانش فنی که اینجا داره جمع میشه است که تاکید خیلی زیادی بوده. نحوش هم بیشتر به این فرمه که ما سعی میکنیم با حضور توی آیین‌نامه‌های مختلفی که کشور داره تدوین میشه، چه مقررات ملی چه آیین‌نامه‌هایی مثل استاندارد 2800، نشریه 360، نشریه بهسازی، زیر کمیته های خیلی زیادش که وقت خیلی زیادی رو واقعا از ما میگیره، ثمره کارهای تحقیقاتی که تو اینجا انجام میشه به نحوی منعکس بشه توی به اصطلاح این آیین‌نامه. یکی از جنبه ها، یعنی یکی از به اصطلاح راهبردهای اصلی که توی این مدت من سعی کردم روش تاکید داشته باشم همین قسمت ارتباط داشتنه. یعنی به عنوان یک مرکز تحقیقاتی که یه سری کارهای تحقیقاتی همکارا انجام میدن، نمونه‌هاش هم اینجا هست، باقی نمونه حتما برسه به جایی که ازش استفاده بشه. یکی از مجراهاش خب آیین‌نامه‌مونه. مسئله بعدیش اینه که با انجمن‌های حرفه‌ای ما خیلی سعی کردیم اونایی که مرتبط به کارمونن به صورت ارگانیک و سیستماتیک خیلی مرتبط باشیم. انجمن مهندسی زلزله به خصوص از این جنبه تاکید ویژه داشته و توی به اصطلاح چند دوره اخیر، قبلا که اصلا مقرش توی پژوهشگاه بود، پژوهشگاه حمایت کامل از جاش میکرد، بعد در حال چون انجمنهای علمی فقط نباید مختص یه جا باشن، برای اینکه اون وجهه فراجناهیشون در واقع برقرار باشه، حالا جاش بیرونه، ولی بازم پژوهشگاه خیلی و همکاره ما تو پژوهشگاه و پژوهشکده خیلی فعالن. یه جنبه هم بس برای اینکه به اون استفاده بشه به نحوی این تحقیقاتی که انجام میشه اطلاعات منعکس بشه، این ارتباط با انجمنهای علمی رو مد نظر داشتیم. و دو جنبه دیگه‌ش هم باز تو همین بحث مثلا همکاری ها که بشه گفت یه محور اصلی کارمون بوده، همکاری با ارگانا بوده، ارگانایی که مثل نوسازی مدارس ما همکاری های خیلی خوبی باشون داشتیم، سعی کردیم ساپورت علمی بهشون بدیم، از اونا در واقع استفاده بکنیم و تجربیاتشون برای اینکه اولویت های تحقیقاتی برامون جهت پیدا کنه، تحقیقاتی که کاربردی تره شکل بگیره، به خصوص بحث مقاوم سازی که سعی میکردیم که نتایجش هم به نحوی با نشست های تخصصی و نمونه دیگرش کارگاه تخصصی که کنار کنفرانس آخر مثلا پژوهشگاه کنفرانس بین‌المللی سال پیش داشتیم، به این نتایج به اطلاع بقیه هم برسه. ارگانا و در کنارشون هم باز انجمنای حرفه‌ای مثل جامعه مهندسی مشاور که صحبتی هم جداگانه خدمتتون داشتیم، با اون دوستانم سعی کردیم که هم تفاهم‌نامه داشته باشیم، هم چارچوبای کارمون رو یه جوری به هم دیگه مرتبط کنیم. مثلا در همون بحث کنفرانس، برای اینکه اینجوری نباشه که هر 4 سال کنفرانسی فقط برگزار بشه، کنارش هم یه ورکشاپایی باشه و برنامه تر باشه، با جامعه مهندسین مشاور تفاهم‌نامه‌ای داشتیم بر مبنای اون. توی کنفرانس قبلی به اصطلاح جلسه‌ای داشتیم، یه سری فیدبک گرفته شده، از الان تا کنفرانس بعدی قرار اون اولویت هایی که اونجا جمع‌بندی شد کار کنیم، اونجا گزارش بدیم. یعنی صرفا اینجوری نباشه که تحقیقات خیلی با درجات آزادی زیاد انجام بشه، تا حدی جهت‌دار باشه، بعدش هم بتونیم ببینیم که چقدر به نتایج رسیدیم یا نه. عمده فعالیت های از مسائل تحقیقی صرف و جاری پژوهشگاه بگذرم، اون دیدی که بیشتر ممکنه به علاقه مخاطبان بیرون علاقه من باشن بیشتر این تیپ ارتباطات بوده، ولی از لحاظ داخل پژوهشگاه فعالیت ها ما اولویتمون بیشتر کارهای آزمایشگاهی و توجه به آزمایشگاهمون بوده که حالا به خصوص با مسئله تحریم و اینا خیلی هم این توجه جدیتر شده، به خاطر اینکه مجموعه خیلی خوب آزمایشگاهی برای کارهای تحقیقات زلزله تو اینجا جمع شده که کل کشور سرویس میده، هم به دانشگاه دیگه هم به صنعت، و با توجه به سختگیری‌هایی که الان برای دسترسی به بعضی دستگاه‌ها و امکانات میشه، اینا رو بتونیم بس بدیم، از امکانات دیگه استفاده کنیم، یه اولویت اصلیمون بوده توی مدت.
آیا آموزش‌های لازم برای کار با آیین‌نامه با لحاظ الزامات طرح‌ریزی رو برای مهندسین ساز کشور کافی میدونید تا الان؟ به طور کلی چه نهادهایی را عامل احیانا کمکاری در زمینه آموزش مهندسین ساز کشور میدونید؟ و به طور کلی چه اقداماتی برای بالا بردن سطح دانش عمومی و تخصصی مهندسین سازه برای طرح سازه‌های ایمن در برابر زلزله الزامی می‌دونید؟
به طور کلی با ارزیابی شخصی خودم از دید آموزش در حد قابل قبول، یعنی حالا کلن ما باید همیشه اون جنبه انتقادی و ارزیابی دقیق رو داشته باشیم، اگر نه پیشرفتی حاصل نمیشه، باید مرتب نکات ضعف در بیاد، اولویت ها در بیاد، ولی اون یه بحث انتقادی و به اصطلاح ارزیابی و نقادانه مداوم، ولی علاوه کلی در حد قابل قبول. آموزش رو آدم نگاه میکنه در حد قابل قبول، هم از روی روال کار و محتوا، هم علاوه خروجی ها چک میشه، و خروجی ها رو نه ارزیابی که فقط خودمون انجام میدیم، میبینیم وقتی دانشجوها و فارغ التحصیلات بهترین دانشگاه های دنیا یا جای مختلف میرن کارهای خیلی خوبی انجام میدن و بعدش هم محققین برجسته میشن جای مختلف، نشون میده که به اصطلاح این روال کلی آموزش خیلی بد نیست. و دیدای دیگه، شاخصای دیگه، مثلا تعداد مقالاتی که حالا تو کار تخصصی خود ما تو کنفرانس ها داده میشه، خب خیلی تحسین برانگیزه وقتی میبینیم مثلا تو کنفرانس اروپایی زلزله برفرض تعداد مقالات ایرانی مثلا از خود اروپایی ها بیشتره. روی حساب یه مقدار نمیتونیم بگیم که آموزش به صورت ضعیفه، حتما در حد قابل قبول به بالاست، ولی بیشتر شاید از این لحاظ که بالاخره فقط صرف مقاله و کار تحقیقی و اینا مد نظر نیست، ما میخوام ببینیم توی آموزش چقدر حالا داره به بهبود وضعیت سازامون که کشور منتهی میشه، تو اونجا خب یه مقدار فاصله دیده میشه. اگر تو این قسمت هم یه مقدار ضعف هست، به نظرم بیشتر باید روی سرفصل دروس و ارتباط دروس کار بشه، که اتفاقا دیروز در واقع یه همایشی بود در مورد تغییراتی که تو سرفصل دروس مهندسی عمران لازمه داده بشه. دیدگاه‌های مختلف بحث میشد، حالا که برای بیشتر کارشناسی ارشد دکترا، ولی کلا روی دروس کار میشد. به نظر میاد یه سری دروسی که دید کلی از اول تا آخر بده به مهندسین ما، به دانشجوهای ما، اونا جاش کمه. وقتی مقایسه میکنیم که دانشجو وقتی میان بیرون، کلاسایی که میرن برای اینکه اعتماد به نفس کارشون بالاتر بره، بیشتر من این تیپ درس‌ها رو، این تیپ دوره‌ها رو می‌بینم که نیاز دارن و میرن دنبالش، چیزی که بهشون دید بده از الف تا یه برای یه پروژه این اطلاعات نسبتاً خوبی که از دروس مختلف دارن، اینا چجوری کنار هم دیگه باید قرار بگیره و یه دید مهندسی بهشون بده. اون دید مهندسی رو یکم نیاز هست تو درس‌های دانشگاهی ما بیشتر روش کار بشه، اگر نه به صورت بلوک‌های مجزا واحدهای درسیمون نسبتاً خوبن، جای تغییر و تحول هم توشون هست که داره اتفاقا همین الان انجام میشه، تو همین دوره داره انجام میشه، اما در مجموع به اصطلاح قابل قبوله. یک کم باید روی این که بعضی واحدهای درسی تعریف بشه که دید کلی از اول تا آخر پروژه ها رو بده و بعد قشنگ برای مهندس تأکیدات تو جاهای مختلف مشخص بشه، اون یه مقدار جاش کمه.
همونطور که حتما اذعان دارید، الان بیشتر دانشجویان ما تو دوره‌های مختلف آموزشگاهی شرکت میکنن، بیشتر در ارتباط با بحث پایان نامه شون در این دوره شرکت میکنن. پژوهشگاه زلزله در چند وقت اخیر دوره‌هایی برگزار شد در ارتباط با تحلیل‌های دینامیکی که شاهد بودیم که خود من حتی تو اون دوره شرکت کردم، شاهد بودم که اکثریت برای خاطر پایان نامه خودشون شرکت کردن. تو خود من که پایان نامه نداشتم، پایان نامه دفاع شده بود، ولی برای اینکه یادآوری بکنم به اون چیزی که تو دوره دانشجویی یاد گرفتم و اونو به کار ببرم تو کار اجرایی در واقع حضور پیدا کردم. همینو میتونیم مثال بزنیم برای آموزش‌هایی که از طرف نظام مهندسی در واقع برگزار میشه و باز شرکت کننده ها برای ارتقا پایه و حال اکثریت حضور دارن تو این دوره ها. اصلا این سوال پیش میاد که چه الزامی در فرد باید ایجاد بشه که بیاد و مطالب قبلا در دانشگاه آموخته رو یادآوری بکنه؟ اصلا در واقع در این ارتباط، در این آموزش نظری دارید؟
اون حالتی که فرمودید که بهترین حالته برای یک دوره آموزشی، یعنی در واقع دوره آموزشی طوری باشه که یه نیاز مشخص رو از اون شرکت کنندگان جواب بده، بنابراین خیلی با دل و جون بیان و بعد اگر بعضی از اون انتظاراتشون هم برآورد نشه، خیلی به اصطلاح اینپوت بدن، فیدبک بدن که این قسمت ها نبود، این قسمت ها باید باشه، باعث بشه که اون دوره هم ارتقا پیدا کنه. این که به اصطلاح بهترین حالته، ولی واقعش اینه که اینکه ما یه سری دوره‌های آموزشی باید حتما مرتب برای اهل تخصص داشته باشیم، چه بخوان چه نخوان، اینم مثلا یکی از اجباراته، یعنی اینکه شده اجباری و به صورت زورکی هم شده باشه، باید مجبور باشیم یه سری دوره‌ها رو مرتب ببینیم. همونطور که تو رشته‌های مختلف هست، مثل پزشکا خیلی این تیپ بازآموزی‌ها رو دارن و مهندسین هم الان به خاطر حالا ارتقا و رتبه و مرتبه و اینا در حال یه سیستمایی براشون گذاشته شده، خیلی خوبه. یعنی حتی اگر یه مقدار حالت کلیشه‌ای گاهی پیدا میکنه اینا، ولی در و حتی ممکنه فقط استفادهش بیشتر این باشه که ما اونجا همکارامون رو دوباره ببینیم، صحبتی بشه در مورد کار جارمون، صحبتی کنیم، همونم خیلی از اهداف رو تضمین میکنه. چون واقعش اینه که یکی از مشکلات مهم اینه که ما وقتی یه مقدار تجربه‌مون زیاد میشه و اعتماد به نفسمونم بالا میره، یه مقدار سخت میشه برامون اون روالایی که بلدیم رو عوض کنیم. و اگر احیانا تو این روالایی که داریم طراحی انجام میدیم، محاسبه انجام میدیم، نظارت انجام میدیم، اشتباهاتی باشه، دیگه بعد از مدت این پیدا کردنش برامون خیلی سخت میشه و به نظر اون به اصطلاح مشکل خاصی دیده نمیشه تو روند اجرایی. وجود این دوره خیلی کمک میکنه، صحبتایی که میشه گاهی وقتا متوجه میشیم که یک روال محاسباتی که تا حالا انجام میدیم تو مدل سازی و فکرام میکردیم درست و توی تعداد زیادی هم به کار بردیم، حالا مثلا این مشکلات رو میتونه داشته باشه یا بهتره به این نحو انجام بشه. بنابراین این که مکانیزمای گذاشته بشه حتما به صورت اجباری مجبور باشیم که تو هر رده کاری تخصصی که هستیم یه سری دورهای تکمیلی و دورهای بازآموزی و اینا رو داشته باشیم به نظرم خیلی لازمه. حالا اولویتش تو چه چیزاییه؟ من باز پیشنهادم معمولا اینجوریه که یه سری مسائل آیین‌نامه‌ایه، مسائل آیین‌نامه‌ای که حتما باید باشه، چون که آیین‌نامه‌ها به روز میشن و بعد بعضی از نظرات و تجربیات رو در واقع ما ممکنه دید نداشته باشیم بهش. اونجا توی این دوره هاست که متوجه میشیم همچین بحثی هست توی آیین‌نامه‌های جدید و آماده میشیم که حالا اگر تغییرات توی آیین‌نامه خودمون وارد بشه چجوری. بنابراین بحث‌های آیین‌نامه‌ای یک مسئله خیلی مهمه، چون که یه علتش هم که خیلی مهمه به خاطر اینکه ما بر مورد آیین‌نامه‌مون شاید اونقدر مطالب مستندات کناری ساپورت نداریم که مثلا مثال زیاد حل شده باشه، تفسیر زیاد باشه برای بندهای آیین‌نامه، نمیدونم با به صورت تصویری شکلی مثلا چیز بحث داده شده باشه. خیلی مستندات کناری که برای کسی که میخواد با آیین‌نامه آشنا بشه قشنگ فلسفه‌ش بفهمه، مکانیکی فقط نیاد ازش استفاده کنی، اون مستندات رو چون به صورت نوشتاری ممکنه کمتر داشته باشه، دوره خیلی میتونه خوب اینو ساپورت کنه. بنابراین یه سری بحثای مربوط به دوره است، یک سری هم و به اصطلاح تغییرات روالایی که نوآوری‌هایی که تو بحث‌ها انجام شد توی زمینه کاری و تخصصی ما تو دنیا مطرح شد. اگه دوره‌ای باشه که به صورت خیلی سریع ایده‌هایی رو که توی این بحث‌ها انجام شده، بحث ما اگه پلسازی مثلا حالا روش‌های طراحی، روش‌های اجرایی توی به خصوص مسائل اجرایی استفاده از ماشین‌آلات مختلف مثلا تو این دوره چه تغییرات انجام شده، خیلی سریع یه دیدی بده. بعدش باز میشه کنارش یه دوره‌های تخصصی برای یک بحث خاص خیلی ریز، مثلا همون صحبتی که شما داشتین رو تحلیل غیر خطی، دورایی هم باشه برای اینکه وقت باز افراد خیلی خاصی تو که نیازشون هست تو اونا شرکت کنن. ولی در مجموع این چند تیپ دوره، یه سری دورهای رو بحث‌های مختلف آیین‌نامه‌ای و یه سری دوره‌ها روی پیشرفتایی که توی اون زمینه‌های خاص مثلا مهندس عمران جنبه‌های مختلفش به طور کلی انجام شده و بعد روی زمینه‌های تخصصی خاص‌ترش این چند جنبه باید دیده بشه و انواع مکانیزم‌های که مجبور بشیم این، چون بالاخره انقدرم زمانه همه کم میشه که تو اولویت گذاشتن بازآموزی و مثلا یاد گرفتن تجارب جدید ممکنه با ضرورت‌های روزمره مرتب بره تو اولویت آخر قرار بگیره. تو این حساب این مکانیزم‌های اجباریش، تشویقی، تنبیهیش باید یه جوری تدوین بشه. همه رشته و همه دنیا هم تقریبا همین جوره هستش.
به نظر شما مهمترین ایراداتی که مهندسین محاسب متداول در تعلیم محاسب خودشون در سازه‌ها تکرار میکنن چه مواردی هستن؟ آیا به نظر شما رعایت اصول آیین‌نامه‌ای به تنهایی خود جوابگوی تمامی نیاز طراح سازه هست؟ آیا چون می‌دونیم در سازه دو شرفات، یه سری اجرا، یه سری در بخش محاسبات، اونایی که تو بخش محاسبات هستن و با آیین‌نامه شب و روز سر کار دارن، آیا رعایت به اصول آیین‌نامه خودش به تنهایی کافی هست واسه اون شخص یا یه سری پیش نیازه دیگه یا نیاز غیره؟
حالا من که در صورت منطقاً باید نسبت به کار تحقیقاتی و کار آموزشی وجهه کار حرفه این کمتر باشه، بنابراین نظرم اینجا باز یه خیلی دیگه نظر شخصی و ممکنه با محدوده پوشش خیلی کمی باشه، ولی تو همون تیپ کارهایی که دیدم به نحوی درگیر بودم، حالا چون بیشتر بحث در مورد مسائل محاسباتی و طراحی بود، ولی در حال کلی من به نظرم میاد چیزی که خیلی همکارای ما توش تری برخورد میکنن اون فاز حالا بگیم صفر قسمت اولیه پروژه است که روی انتخاب سیستم، روی انتخاب سیستم و اجزای سیستم و چیدمانش اینا خیلی به اصطلاح وقت کم میذارن و این چیزیه که من توی حالا پروژه مختلفی که درگیر بودم دیدم که هم قیمت پروژه ها رو خیلی تحت شعاع قرار میده، هم دشواری پروژه ها رو خیلی تحت شعاع قرار میده و بعضی موقع حتی باعث میشه چندین بار توی فازای آخر کار تغییرات جدی موجب بشه ایجاد بشه. انتخاب مثلا سقف‌های مختلف، چه تیپ سقفی برای این ساختمون به کار بره، سیستم باربر جانبی چی باشه، فولادی باشه، بتونی باشه، توزیع مهاربندا چه جوری قرار بگیره، چیدمان اینا به خصوص مثلا محل دیوارا، قسمت‌های اول طرح باید هم فکری‌های مختلفی بشه با معمار، تو این قسمت‌هاش معمولا خیلی کم وقت گذاشته میشه. بعد از اینکه این قسمت فیکس میشه، خود مدل سازی اجزای قسمت رو معمولا محاسبات ما، محاسبین ما معمولا توش خوبن، ولی تو اون قسمت اول خیلی به صورت کلیشه‌ای اکثرا کار میکنن و خیلی وقت گذاشته نمیشه که درست دیده بشه برای این پروژه خاص با این شرایط چقدر میتونه محل مناسب دیواره مثلا برشی باعث بشه که مشخصات آرماتورا، نمیدونم مشخصات فونداسیون چقدر بهتر بشه، توزیع رفتار چقدر مثلا منطقی تر بشه. اونو خیلی سریع میگذرن، ولی بعدش دیگه وقتی شد تر مشخص شد، تو اون قسمتش معمولا خوب عمل میکنن، به خصوص توی مدل سازی اعضا و قطعات و مشخصات معمولا شما کمتر مشکل خاصی میبینید. یه مقدارم مشکلات باز توی تفسیر، حالا بگیم جزئی و کلی، لوکال و گلوبال، لوکال بشه همون المانا، تو اون گلوباله، یعنی بحث های کلی آینامه رو که میخوان تو مدل ها اعمال کنن، تو اونجا باز یه سری مشکلات دارن. مثلا میخوان آنالیز طیفی انجام بدن، مدل سازی که برای آنالیز طیفی انجام میشه، مشخصات جرما چجوری توضیح بشه، شرایطش، بحث های مربوط به پیچش، یک سری بحث های کلی آینامه ای رو یه مقدار گاهی شما میبینید که ضعف های اساسی هست و خیلی زیاد تو مدل سازی هست این ضعف ها هست. ولی بازم بین همه این پروسه محاسباتی من اولویت کجاست؟ من به نظرم اولویت اون قسمت اوله که خیلی سریع تصمیم گرفته میشه که این ساختمون چجوری باشه، حالا ممکنه بر دید کلی، فولادی، بتونی، چیدمان چطور، و بعد دیگه زیاد روش فکر نمیشه که مثلا بهینه بشه.
در واقع کانسپت دیزاین اون پروژه
ضعف اصلی. خیلی به جا فرمودید اصطلاح رو. یه نکته دیگه هم که تو انتها باز میگم بازم ثانوی است به سوال شما ولی یه ضعف اساسی هست، اینه که نقشه های ما هم معمولا قسمت جزئیاتش به اندازه کافی نیست. یعنی که ایده اینه که پیمانکار دقیقا هر اتصالی رو، هر به اصطلاح المانی رو، تمام مشخصاتش رو دقیق و ریز داشته باشه. ما یک کم هم مشکل دیگه‌مون تو کل پروسه طراحی، نه صرف محاسباتیش، قسمت جزئیاته. معمولا به اندازه کافی جزئیات نمیدیم.
چند سال در ارتباط با استاندارد 2800 دارم. با توجه به اینکه شما یکی از تدوین کنندگان ویرایش 4 و آینامه استاندارد 2800 هستید و با توجه به اینکه ما حدود تقریبا یک سال، یک سال و نیم هست که میشنویم که این ویرایش 4 استاندارد 2800 حال تدوین است و به زودی منتشر خواهد شد، سوالی در این مورد ما داریم، اینکه عمده تغییرات که در ویرایش 4 استاندارد 2800 شاهد خواهیم بود چه مواردی هستند؟
دیده زمانی خب انتظار میره ویرایش 4 سال پیش، انتظار میرفت سال پیش یا امسال دیگه حد اکثر انشالله نهایی بشه و ویرایش 4 بیاد، که اون فاصله زمانی توالی بین مطلوب بین ویرایش های مختلف تقریبا رعایت بشه. از دید تغییرات خب یه بحث فلسفی کلن هست که چقدر لازمه آینامه‌های ما به روز باشن، چون یه مسئله مهم اینه که همکارای مختلف، دوستان مختلف نظرات متنوعی دارن. هنوز هم من واقعا یه اجماع روی این قسمت ندیدم که این مسئله بنیادی اصلا حل بشه که ما چقدر میخوایم آینامه‌مون بروز باشه، بروز بودنش در مقایسه با سایر آینامه‌ها، چون نظرات متنوعی هست و تجربه متنوعی هست. یعنی خیلی از همکارا با دیدن مثلا تجربه بم میگن که خب ما مشکلات اصلیمون چون توی اجراست واقعا، و اونجا هم دیدیم که ساختمونایی که یه مقدار از ضوابط رعایت کرده بودن خیلی بهتر عمل کرده بودن. بنابراین یه گروه از همکارا نظرشون اینه که اینکه ما دنبال به روز بودن باشیم و سعی کنیم آینامه‌مون در بهترین آینامه‌های شرایط روز رو داشته باشن و بهترین ضوابط رو داشته باشن، شاید تحمیل فشار زیادی باشه به جامعه مهندسی و اون فاصله بین اجراوتر رو خیلی بیشتر کنه. بنابراین به جای اینکه ما اینقدر مثلا سعی کنیم همه ضوابطون به روز باشه، سعی کنیم ببینیم چرا اجرا نمیشه اونا رو درست کنیم، که حرف خیلی منطقی و میتونه درستی هم باشه از یه جنبه. ولی در مقابلش این بحث که ما نبایدم از تجارب کلی جهان که اونا هم بر اساس همین تجارب زلزله ها تو جای مختلف و به اصطلاح نه فقط بحث زلزله، بحث پیشرفتایی که تو مهندسی سازه مثلا شده، مدل سازی شده، از این دارن استفاده میکنن، این فاصله شاید خیلی هم اگر بشه بعدش دیگه به اصطلاح اون لینک ها که ما الان داریم از خیلی از تحقیقات اون هم استفاده میکنیم، اون لینک ها دیگه اون خیلی ضعیف میشه. بنابراین این که ما آینامه همونم به روز باشن، ولی ضمن اون تلاش بکنیم یه جوری هم باشن اجرایی باشن و یه جوری هم تلاش کنیم که به اصطلاح اجرا بشن، اینا به اصطلاح منافی هم دیگه نیستن. حالا شاید واقعا اولویت این باشه که اگه یه جای قراره تصمیم گرفته بشه که بیشتر فشار روی این قسمت گذاشته بشه، رو بحث اجرا و نظارت باشه یا مثلا رو بحث آیین‌نامه باشه، رو اونا میشه یه مقدار تعدیلاتی انجام داد. چنان که مثلا همون ویرایش 3 خیلی از ضوابطی رو که اون موقع بر مبنای تجارب زلزله‌های اون برهه زمانی پیش اومده بود تو آیین‌نامه‌های دنیا، مثلا تاثیر مؤلفه قائم چقدر گرفته بشه، زلزله کوبه نشون داد خیلی شدیده، زلزله نوتریش همون موقع هم خب ویرایش 3 داره کار میشه، ولی بازم تصمیم گرفتن که فعلا خیلی ضابطهای جدید نیاد که باز مهندسین ما یه دفعه با یه تغییرات زیادی روبرون نشن و همین چیزایی که الان هست رو بهش مسلطن بهتر فعلا اجرا بکنن، چون که همون بحثی که خدمتتون گفتم تجربه داره نشون میده همون هم اجرا میشه چیز هست. ولی به طور خلاصه حالا اگه ویرایش 4 اون چیزی که تا الان بحث شده تغییرات بخواد بیاد، تو چند جنبه تغییرات داره، خب یه مقدار قطعا تو شکل طیف و اینا اطلاعات جدیدتر کار میشه، مسائل مربوط به ژئوتکنیک مقدار غلیظ‌تر و دقیق‌تر داره میاد، تا حالا زیاد بحث ژئوتکنیکی خیلی به اصطلاح کلی برخورد میشد، مسائل بعض سیستم‌های غیر سازه‌ای خیلی الان مفصل‌تر شده و این مقدار حتی روی اینکه با دیتیل و اینا مشخص بشن، ساختمان‌های غیر ساز غیر یعنی در واقع سازه‌های غیر ساختمانی مثل سیلو و مخزن و اینا فصلش اون قسمت مفصل‌تر شده و بعد مسائلی مثل تحلیل‌های غیر خطی که فعلا به عنوان پیوست پیشنهاد شده.
همونطور که اطلاع دارید دو دیدگاه در تدوین آیین‌نامه ها نقش داره، یکی دیدگاه طراحی عملکردی پرفورمنس بیس دیزاین و دیدگاه تجویزی در واقع. کدام یکی از این دو دیدگاه در ویرایش 4 سال 2800 به کار رفته؟ اصلا نظر شخصی خود شما چیه؟ آیا طراحی بر مبنای نسبی دستور عمل های تجویز شده آیا مناسب هست، یا اینکه باید مثل کشورهای دیگه در واقع مثل کشور ژاپن که مثلا طراحی عملکردی رو مبنای کار خودش قرار داده ما کم کم باید به این سمت سو بریم؟
همین بحثی که فرمودید یعنی کم کمه لغت کلیدیه اینجا، واقعش اینه که بیشتر باز تجویزی خواهد بود ویرایش 4 و تقریبا بقیه آیین‌نامه‌های دنیا هم بیشتر هنوز تجویزی هن. آیین‌نامه طراحی سازهای جدیدشون باز هم بیشتر تجویزیه، هم آمریکایی ها، هم ژاپنی ها، هم نیوزیلندی ها، هم ترکیه، همه کشور دیگه هم الان باز بیشتر طراحی هاشون در حال تجویزیه، ولی هی دارن ابزارهایی رو که برای یک طراحی صریح عمل کردی مورد نیازه توی آیین‌نامه دارن بیشتر ایجاد میکنن که کم کم اون ابزارا باشه، چون وقتی ما میگیم طراحی عمل کردی مفهوم خوبیه، ولی بیشتر بحث اینه که حالا شما باید ابزار داشته باشی برای اینکه عمل کرد رو بتونی دقیق تعیین کنی. بعدم اگه قراره عمل کرده ساختمونم تو زلزله عمل کرده غیر خطی باشه، یعنی باید همه آشنا باشن با اینکه رفتار غیر خطی رو چجوری مدل کنن، چجوری تجزیه تحلیل کنن، ابزاراشو داشته باشن تا بعد بتونن برن حالا سطوح عمل کرده اینا رو سریع و خوب پیدا کنن. روی این حساب ایده اینه که فعلا هر دوتا روش و هر دوتا ابزاری که بر هر دوتا هست کم کم تو آیین‌نامه ها بیاد و بعد حالا توی یه پروسه وزن از تجویزی بره به سمت عمل کردی، ولی بازم وزن غالب فعلا تو ویرایش بعدی مثل ویرایش های فعلی همه تقریبا آیین‌نامه های طراحی نه بهسازی طراحی دنیا بیشتر باز تجویزی خواهد.
بیشتر متخصصین ما به این عقیده هستن که استانداردهایی که در کشور منتشر میشه در طول با طراحی سازه بیشتر محافظه کارانه هستن. آیا شما با این عقیده موافق هستید؟ اگر موافقید، این محافظه‌کاری رو ناشی از چه عواملی می‌بینید؟ آیا عدم شناخت دقیق از سازه اون عملکرد سازه در هنگام زلزله هست یا فاکتورهای دیگه که وابسته به نوع خاک و نوع ساختگاه کشورمون مسئول میشه؟
من خیلی این تفاوت رو ندیدم، یعنی اینکه برفرض فلسفه ما دستور کار توی کمیته ها مثلا به این فرم باشه که شما یه مقدار محافظه کارانه تر از به اصطلاح کشورهای دیگه به کار ببرید، اونو ندیدم. بیشتر دستور کار اینجوری بوده که این مسئلهش هست که اگر داره چیزی نوشته میشه به عنوان آیین‌نامه میخواد بیاد، مقررات میخواد بیاد، این مبنای آیین‌نامه‌ای داشته باشه. این محدودیت رو معمولا تو اکثر، نه همه، خلافش داریم، تو بعضی از آیین‌نامه‌های فعلیمون این حرفی که میزنم کاملا رعایت نشده، ولی تقریبا تو همه سعی میکنن اگه چیزی نوشته میشه مبنای آیین‌نامه‌ای داشته باشه، نه مبنای مثلا مقاله باشه، نه مبنای گزارش داشته باشه. یعنی شما همکاری که توی تیم نشستن یک قسمتی رو پیشنهاد میارن، معمولا اگه بیان این بر اساس این مقالات انجام شده، خیلی ممکنه با احتیاط باش برخورد بشه، ولی اگه مثلا گفته بشه که بر اساس این آیین‌نامه است و جای دیگه ای هم داره اجرا میشه، یک کشور دیگه ای آیین‌نامه معتبری هم داره این استفاده میکنه، اونجا در واقع خیلی بهتر جا میفته. بنابراین این نحوه برخورد، این که ما بگیم ما محافظه‌کارتر کار کنیم، کمتر من دیدم به این شکل برخورد بشه، تقریبا سعی میشه، ولی گاهی وقتا این حالت پیش میاد که ما داریم ترجمه میکنیم اون آیین‌نامه اونا رو. به خاطر چی؟ به خاطر این محدودیتی که گفته میشه که ما باید مبنای هر چیزی استفاده میکنیم یه ریفرنس، یک مرجع آیین‌نامه‌ای داشته باشه، بنابراین خب مجبورین شما ضوابط اون آیین‌نامه بیاد. ولی تو اون پروسه واقعا کلی بومی سازی انجام میشه. حالا اون بومی سازی گاهی وقتا رو وقتی یه سری از مسائل آیین‌نامه ها مسائل کاملا دینامیک و مقاومت مسائلی و تحلیل سازی و ایناست دیگه، که مثلا حالا شما ربطی به چیز نداره، ربطی در واقع به کشور خاصی نداره، مثلا همون که نمیدونم توی پزشکی هم از حالا آسپرین توی ایران میخواد مصرف بشه، آسپرین توی امریکا یا اروپا، مشخصات آسپرین در حال یه چیزه، ما هم تو اون قسمتی که مثلا سازه بخواد مدل بشه، بخواد تحلیل بشه، دیگه فرقی نمیکنه که حالا این سازه مثلا مشخصات مسائلش خیلی خوبه یا مشخصات مسائلش خیلی بده، ولی در صورت توضیح نحوه به دست آوردن توضیح نیرو یه چیزه. شما اگه یه جا تو اینجا مثلا داری اجرای بد انجام میدی، مشخصات مسائل بعد مجبوری افریمسیش پایین بذاری، اونجا خیلی خوب داره انجام میشه، فریمسیش مثلا بالا بذاری، ولی بعد که مشخص شد نحوه تحلیل دیگه یه چیز جهانیه، خیلی به اینجا اونجا بر نمیگرده. بنابراین اون قسمت بحث رو من یکم خیلی تایید نمی کنم، تو اونجایی که لاغم من دیدم خیلی بیان مثلا حاشیه محافظه کاری ها رو عوض کنن. این که بومی سازی بیشتر تو این تا اینجا انجام میشه که اگر کار مطالعاتی خیلی شدیدی رو اون سیستم مثلا تو کشور ما شده باشه، حتی اون ضوابط رو یه مقدار جرأت میشه که جایگزین بشه روی ضوابط معادلش. اگه نه به اندازه کافی تحقیقات انجام نشده باشه، باز اجازه نمیدن، قبول نمیکنن، میگن تو باید حتما مبنای آیین‌نامه‌ای داشته باشه. و تو اون پروسه بومی سازی اگه جاهایی باشه که مشخصات مسائل کیفیت ها اینا بخواد انتخاب بشه، اونجا ممکنه یه مقدار به اصطلاح تفاوت قائل بشیم، یعنی مثلا بگیم که حالا حتی تو شهرهای مختلف مثلا پیشنهادات متفاوتی بشه، ولی علاوه بر روند مثلا بخواد آنس تیفی جوری انجام بشه، ما نحوه به حرف از اعمالش، محدوده پوششش، آیا تعداد طبقات رو اینجا کمتر کنیم بیشتر کنیم، متفاوت نه، تو اونا تقریبا همون استاندارد داره رعایت میشه.
برمی‌گردیم به سری از ابهامات کوچیکی که تو بعضی از بندهای آیین‌نامه استاندارد 2800 هست و بعضن مهندسین محاسب ما تو کشور می‌بینیم که از طریق سوالاتی که تو فروم‌های اینترنتی مطرح میشه یا موارد دیگه، همایش‌ها مختلف، سمینارهای تخصصی می‌بینیم که شاید اون کل رو فراموش کردم و به اون جز در واقع خیلی زیاد پافشاری کردم انگاش بودش. حالا نمونهاش هست مثلا ضربه بیدرتو من مارتین چینی. آیا اصلا شما این جز و کلش اصلا قبول داری یا همشون واقعا توی حد سطح اندازه هستن؟ همه یه مهندسین در واقع مهندسین تمام طراحی مرد مختلف سازه رو به خوبی آشنایی باید داشته باشن، چه جزه چه کلش، و یا اینکه نحوه برخورد مهندسین ما کلا به آیین‌نامه ملی کشورمون در چه حدیه. شما شاهد هستین که تو سمینارهای مختلف، حتی سمیناری که در ارتباط با معرفی 2800 هست، سوالاتی پرسیده میشه و اصلا از یه نگاهی گفته میشه که این به نحوی شاید یه اشتباه آیین‌نامه‌ای، اینو بارها شنیدیم، در صورتی که ممکنه که بسیار از لحاظ اشتباه شخصی که این سوال کرده از اون برداشت خودش باشه. کلا این نوع نگرشی که تو بعضی از مهندسین ما وجود داره نهمه، اینو از رو چه دیدگاهی می‌بینید؟
من خیلی به نظرم طبیعی میاد اگه به این فرم باشه، اگه به این فرم باشه که ما به عنوان جمع فنی خیلی منتقدانه نسبت به اون ضوابط و آیین‌نامه‌ای که داریم استفاده می‌کنیم و روال فنی خیلی منتقدانه برخورد کنیم، به نظرم خیلی عالی. یعنی که تا میشه ایراد گرفته بشه دقیقا مثلا بحث بشه اینا، ولی اگر تو اجرا تبعیت بشه، یعنی بحث اینطوری باشه که این به خودمون اجازه ندیم که اگر مثلا برفرض تو همون ضرایب پی دلتا یا تو بحث دیگه‌ای ما ضوابط آیین‌نامه رو غلط یا ناکافی میبینیم، نظر شخصی رو اعمال کنیم بدون ساپورت علمی. تقریبا همه آیین‌نامه‌ها، تقریبا همه آیین‌نامه‌های ما هم از جملهش اجازه میدن که شما به جای خیلی از بحث‌های آیین‌نامه‌ای بیای با استدلالات خودت، با شواهد و مستندات بیای کار دیگه رو انجام بدی، فقط قبول مسئولیت کنی، و جایی هم که مثلا مسئولیت قبول کار رو به عهده داره که خیلی جا ممکنه شهرداری ها باشن، خیلی جا ممکنه اونا شهرداری ها مسئولیتشون رو بدن به ارگانه، بگن شما انجام مهندسی رو محاسب، شما کنترل انجام بده، کانون مهندسی شما انجام بده، نظام مهندسی شما کنترل انجام بده، در صورت اون عامل مسئول قبول بکنه هیچ اشکالی نداره. یعنی اینم تقریبا هم تو آیین‌نامه ما هم این بندش تقریبا گوشه کنار همه آیین‌نامه‌ها، چه آیین‌نامه‌های بارگذاریمون چه آیین‌نامه‌های طراحی شما پیدا می‌کنید. تو آیین‌نامه‌های دیگه هم هست که خیلی اجازه میده شما جنبندی‌های خودتو اگر می‌بینی که آیین‌نامه ضعفایی داره یا با اون شرط نمی‌خوره، حتی ازت می‌خواد. یعنی واقعا یکی از مسئولیت‌های ما اینه که بحث آیین‌نامه رو یه جوری به عنوان یک کف و یک چارچوب اولیه ببینیم، ولی دیده مهندسیمون کار بیشتر، تحلیل بیشتر، مدل سازی احتمالاً بیشتر، کمک از استفاده از شواهد دیگه باشه، ولی در حال اجازه میخواد. یعنی اینکه باید اون پروسه طی بشه. اگر اینجور باشه خیلی روند سالم و خوبیه. یعنی مثلا ما توی جلسات تخصصی، تو جمعای تخصصی، نه مثلا توی جای عامیانه با کارفرما، فقط با اونجا مثلا خب تا آیین‌نامه تصحیح میشه آیین‌نامه موجود بعد ازش دفاع بشه، ولی تو جمع تخصصی بهتر اینجا چیز که شعار داده بشه علیه آیین‌نامه و ایراد گرفته بشه از تک تک بنده و بحث بشه و فیدبک، به شرطی که این به معنی که این آقای مهندس میره یا خانم مهندس میره بیرون تا داره کار مهندسی انجام میده، ضوابط آیین‌نامه رو اگر میخواد مسئولیتی بعد گردنش نباشه دقیقاً یا به کار ببره، یا اگر رسید به این که واقعاً برداشت خودش درسته و اون برداشت رو با مستندات و اینا به مثلا تصمیم به اون گروه بازبین برسونه، که من به نظرم واقعاً باید اینجوری باشه. یعنی مهندس نباید یا حالت خیلی چشم و گوش بسته و صرف بخواد که کارا رو دنبال کنه، حتما یه دیدی از به اصطلاح فلسفه آیین‌نامه داشته باشه، خاص آیین‌نامه داشته باشه، و بعد این بتونه تمیز بده که اینا چقدر تطبیق میده یا تطبیق نمیده. ولی این مثلا خیلی مهمه که در نهایت بدون مجوزات لازم چیزی خلاف آیین‌نامه انجام نشه.
سوال بعدی اینه که آیا محاسباتی که از طریق آیین‌نامه انجام میشه خودش به تنهایی تضمین کننده هست که سازه در هیچ گونه تلفاتی در نگام زیرزمینی نداشته باشه؟ با توجه به اینکه جمله در ابتدای 2700 نوشته هدف آیین‌نامه حداقل رساندن تلفات در نگام زیرزمینی، آیا محاسبات میتونه به نوعی انجام بشه که مثلا سازه‌ای ساخته بشه که در نگام زیرزمینی با هر ریشتر زلزله‌ای در واقع تلفاتی نداشته باشه؟
اینکه فرمودید اول آیین‌نامه، حالا بعضی جا و آیین‌نامه دیگه ممکنه تا حدی متفاوت هم گفته باشن، خب یه مقدار برمیگرده به هدف و آرزوی هر آیین‌نامه‌ای، بعد یه مقدار هم به این برمیگرده که حالا اون آیین‌نامه در واقع چقدر واقعا ابزار داره و اون روشی که داره کار میکنه چقدر ابزار رو تطبیق داره که اون هدف رو بتونه حتما تامین کنه. تو حالا ممکنه آیین‌نامه ما گفته باشه که هدف این آیین‌نامه اینه که تعداد تلفات رو حداقل کنه، یا آیین‌نامه دیگه گفته باشه هدف آیین‌نامه اینه که تلفات اصلا ایجاد نشه. خب ولی هم ما هم اونا در واقع اینکه این مسئله رخ بده باید نگاه کنیم تو چارچوب کنترلی که داره انجام میشه، یعنی کنترلایی که انجام میشه، نحوه بررسی که انجام میشه، ما فقط اینه که تا حد نهایی سعی کنیم مثلا سقف در واقع پایین نیاد، پایداری سازه حفظ بشه، روی حساب نمیتونیم، نه ما نه اونا نمیتونن بگن که تلفات ایجاد نمیشه. برمیگرده به این که در واقع اون کنترلایی که تو هر آیین‌نامه انجام میشه تا چقدر داره جلو میره و بعد ساخت و ساز تا اون چقدر جلو میره. ما همونطور داریم سازه رو مدل میکنیم، تحلیل میکنیم که مثلا امریکایی داره انجام میده که اروپایی داره انجام میده، چون یه تکنیکی دیگه بالاخره اصول مقاومت مساله و بعد برو توی نرم افزار و همون روال داره تو درست میره. اگر احیانا یه اینجا مثلا ممکنه یه دفعه کشته بیشتر بیاد پیش بیاد، وقتی میری نگاه میکنیم میبینی خب ما مثلا تو ساختمون ممکنه اجزای غیر سازه‌ای که نمیاریم تو مدلمون زیادتر بذاریم، مثلا دیوارهای جداگرمون دیوارهای سنگینی باشن، خیلی از کشته‌ها به خاطر اوناست، اونا میریزه، یا مثلا دیوارهای جانپنا وقتی میریزه کسی بیرون باشه باعث کشتنش میشه، حالا ممکنه تو اون کشور دیگه برفرض اصلا مرسوم نباشه خیلی اجزای سنگین توی ساختمون دیگه، حالا جدیدا به کار بردن، قدیمی‌هاشون که اونا هم دارن، اونا وقت زلزله پیش میاد باعث کشتن میشه، یا مثلا دیگه حالا تو آیین‌نامه‌شون ریزه‌کاری‌های بیشتری گذاشتن برای اینکه اجزای غیر سازه‌ای محاسبه بشن با نیروهای بالاتری، که حالا ویرایش 4 هم یکی از مندهایی که خدمت یکی از فصولی که گفتم خدمتتون احتمالاً تجدید نظر مفصل تری شده و اگر به همین نحویات خیلی متن مفصل تری میشه همین روی اجزای غیر اساسی. بنابراین خب اینا تو آیین‌نامه داره دیده میشه، نتیجتاً بعد از اون زلزله طرح که ما داریم فرض میکنیم اگه رخ بده، چون تا این حدم جلو رفتیم که این قطعات هم داریم همه رو به هم وصل میکنیم دیگه، زیاد بیشتر امیدواریم که تلفات به صفر برسه. بنابراین هرچی ما جلوتر بریم علاوه این که تمام عوامل خسارت، تمام عوامل تلفات رو توی مدل سازی و تحلیلمون ببینیم، اون وقت ما به اون ایدئالی که تلفات صفر بشه نزدیکتر میشیم. اگه فقط سازه رو الان داریم مدل میکنیم دیگه غیر سازه اینا رو نمیبینیم، اونا بس ممکنه در برن و باعث کشتن بشه. اگه تجهیزات رو نمیبینیم ممکنه نمیدونم آب گرم کنه یا بیفته رو پای یکی بسوزه. بنابراین بسته به اینکه چقدر ملزم باشیم که علاوه بر سازه قسمت های دیگر هم ببینیم، به همون نحو هم ایمنی بالاتر.
شما در سالهای گذشته دوره‌های تحلیل غیرخطی استاتیکی رو که در اون به اسم پوش‌اوور شناخته میشه در پژوهشگاه زلزله برگزار کردین، سمینارهایی در کشور در این ارتباط شما به عنوان مدرس شرکت داشتید. با توجه به اینکه تحلیل غیرخطی استاتیکی روش خلاصه شده در واقع روش دینامیکی غیرخطی هستش که به جهت استاتیکی بودنش هم تا ارتفاع زیادی از سازه مجاز به استفاده از اون نیست، از این نوع تحلیل نیست، شما به طور کلی استفاده از روش استاتیکی غیر خطی رو برای چه نوع سازه هایی در چه مقطعی توصیه میکنید و الزاماتی که در واقع برای این نوع تحلیل مورد نیاز هست که مهندسی ما بدونن چه مواردی بود؟
چون رفتار سازه تو زلزله غیر خطیه، خب کلا روش های غیر خطی وقتی که ما بخوایم دقیق تر رفتار رو بررسی کنیم نیازمندشونیم، حالا چه دینامیکی غیر خطی چه استاتیکی غیر خطی. بنابراین محدوده هیته کارمون وقتی که میخوایم رفتار رو دقیق تر برآورد کنیم، احیانا بخوام توسعه خرابی و اینا رو هم دقیق‌تر بدونیم، بدون چه اتفاقی میفته تو هر سطح زلزله. یه موقع است که نه فقط ما میگیم یه سطح زلزله، میخوایم اون نهایتش یه اتفاق خاصی نیفته، میخوایم فقط سقف نیاد رو هم، خب اون یه ساده‌تر میشه برخورد کرد. یه موقع است که نه، میخوایم تو سطوح مختلف دقیق‌تر بدونیم که تو هر مرحله میزان خرابی چقدر، کجا هست، اگر کنترل انجام بشه یا طراحی به نحوی انجام بشه یه جایی بهتر محافظت بشه یه جا کمتر، اینا ابزارش موجود باشه که اینا روش‌های غیر خطی کلا کار می‌کنن. خب طبعا همون که فرمودید وقتی صحبت روش استاتیکی میشه، استاتیکی بودن یه محدودیتی با خودش داره که اون محدودیت‌ها رو تو کار تحقیقاتی خیلی روش کار شده، برای هر ضعفی که داره یه روشی هم یا روش‌هایی هم پیشنهاد شده. اگه اثر مدای بالاتر نمی‌بینه به خاطر برای سازهای بلند، روش‌هایی براش پیشنهاد شده که اثر مدای بالاتر توش دیده بشه. اگه برای سازهای نامنظم ضعفایی داره پیشنهاد شده. بنابراین یه بحث یه روش استاتیکی ما داشته باشیم و بعد بتونیم برای جاهایی که مشکل داره این روش بتونیم بحثش بدیم، ابزاراش هست، ولی خب هی داره پیچیده‌تر میشه. خب به عنوان کار ابزار تحقیقاتی ما الان راه حل داریم برای استفاده از روش استاتیکی غیر خطی برای هر تیپ سازه که احتمالاً حتی سازهای غیر ساختمانی که ممکنه موجود باشه. ولی یه موقع است که بحث آینامه‌ای داریم. تو بحث‌های آینامه‌ای ما دنبال این هستیم که این روش یه روش خیلی دیگه پیچیده‌ای که احتمال خطا به خاطر پیچیدگی‌هاش تو مراحل مختلف ایجاد بشه نداشته باشیم. اگر نه با دید ابزار تحلیلی و تحقیقی ما همون برای اون مشکلاتش تو ادبیات فنی راهکارهایی دیدم، ولی تو اون قسمت آینامه وار شدنش بهتره که همجور ساده بمونه. و چون ساده، اگه قرار ساده بمونه اون وقت محدود هم میمونه دیگه، چون که باید جایی باشه که این سادگی قابل اعماله، مثل همون سازهای کوتاه‌تری که فرمودیم. برای این تو رنج عموم سازهای ما که مثلا سازهای زیر 10 طبقه هستن، به نظر میاد که این ابزار خوبیه بدون تغییرات خیلی زیاد. برای سازهای بلندتر بهتر کنارش آنالیزی مثلا طیفی اینا هم انجام بشه، یه آنالیزی که اثرات غیر خطی دینامیکی رو هم بتونه وارد کنه. ولی میام باید ببینیم ایدمون چیه. اگه داریم برای طراحی اینا میخوایم استفاده کنیم، از یه حدی اگه پیچیده تر بشه اون هدف رو دیگه تامین نمیکنه. هدف این بود که این زمینی که داره رفتار رو تقلید میزنه قابل استفاده باشه برای طیف مهندسین و محاسب ما توی طراحی سازهای جدید، نه کار تخصصی مقاوم سازی ما رو داستان خودش، ولی برای طراحی سازها قابل استفاده باشه. بنابراین بهتره که در همون رنج محدودیتاش برای سازهای کوتاه استفاده بشه.
از بین نرم افزارهای اجرایی که برای تحلیل غیر خطی استاتیکی استفاده میشه، شما چه نرم افزاری برای کار اجرا و چه نرم افزاری برای کارهای تحقیقاتی که الان دانشجوانمون تو مقطع کارشناسی ارشد دکترا استفاده میکنن پیشنهاد میکنید؟
تو کارهای اجرا خب یه مقدار محبوبیت نرم افزارها خیلی مهمه و تو کشور ما بیشتر بحثای غیر خطی رو من دیدم با نرم افزارهای سپ و ایتپس که رشد خیلی خوبی کرده و به خاطر همین مقدار زیاد استفادهش هم تو کارهای تحقیقاتی هم تو کارهای واقعی بحثای مقاوم سازی به خصوص زیاد همکار استفاده کردن، یک دانش به نسبه خوبی از نحوه استفادهش و ضعفاش و قوتاش و اینا توی بدنه جامعه مهندسیمون هست. بنابراین فکر میکنم با نرم افزارهای دیگه‌ای که مد نظر میتونه باشه فاصله قابل توجهی دارن و خیلی خوب به اصطلاح خودشون نشون دادن. تو کار تحقیقاتی برای تیپ کارهای بررسی سازه‌ای من به نظرم اگر کسی میخواد وقت بذاره با دید تحقیقاتی و آکادمیک، مثلا اوپن سیز چیزی شبیه این، نرم افزارهای بیشتر آکادمیک دانشگاهی که حالا تو بحثای ما شاید اصلا جلوتر اوپن سیز باشه، نرم افزار خیلی خوبیه چون هستن پرفورم، نرم افزارهای دیگه هستن که تجاری آکادمیکن، ولی اینا این تیپ تو این بحثای غیر خطی کلا اینکه نرم افزاری باشه که زیاد روش کار شده باشه و یکی هم اینکه دسترسی به ساب روتینا و برنامه ریزیش موجود باشه، دو تا مسئله خیلی مهمه. که خب این تیپ نرم افزارهای اوپن خصوصیت رو دارن، هم شما میتونی بری دقیق ببینی که حساب روتینا داره چجوری کار میکنه، فرضیات چطوره، و هم این که به خاطر همین مسئله که محبوبیت دارن علاوه مسائل کپی رایت و اینا مشکل ندارن، تیپ وسیع ازشون استفاده میکنن، ایراداشون اونا زود در میاد.
شما از جمله استاتیدی هستید که در فضای مجازی وقت میگذارید و در سایت های از جمله سایت شبکه اجتماعی لینکدین که یک شبکه پروفشنال مهندسی هستش در دنیا در واقع پروفایل دارید و فعال هستید، که زمینه آشنایی ما با شما هست همین طریق بودش که باعث خوشحالی ماست که شما یکی از اعضای گروه سیویل 808 در لینکدین شدید که برای ما جای افتخار داره. چه عاملی باعث شد که شما ترغیب فعالیت در فضای مجازی بشید؟
البته من خودم رو به لحاظ فعالیت توی فضا مجازی خیلی کمتر از متوسط میبینم، یعنی خیلی جای فعالیت بیشتر هست، به خصوص خیلی میتونه بیشتر به اون کمک کنه اگه بتونیم حالا هم آشنایی بهتری داشته باشیم با قابلیتاش، چون خیلی موقع همه قابلیت ها را نمیدونیم. من مثلا خودم ممکنه بیشتر برای سرچ کردن استفاده کنم، این همه مثلا زمینه است برای استفاده، ولی خب بیشتر به اصطلاح استفاده دیفالت باشه فقط در جهت سرچ کردن اطلاعات فنی که مد نظره. بنابراین هنوز اصلا هیچ ادعایی تو این زمینه که بگم خوب دارم استفاده میکنم اینا مطلقا اونجا نمیدونم، ولی به نظرم خیلی پرپتانسیل میاد و کم کم داره به نحوی میاد میره به سمت اجبار، یعنی این که دیگه حالا با مشغله‌ای که افراد مختلف دارن، دردسرایی که پیش میاد از این استفاده از این فضای مجازی و اینکه بشه بهینه ازش استفاده کرد، دیگه کاملا داره یه حالت اجباری براش پیش میاد. خود ما مثلا خیلی مسائل مختلفی که پیش میاد، بحث ای لرنینگ و اینا سر جاش، ولی مسائل حتی ساده تر مثلا دفاع تز میخوایم جایی شرکت کنیم، یه سخنرانی جایی میخوایم انجام بدیم، یه جلسه پرسش و پاسخ همفکری با همکارای جای مختلف، خب خیلی الان سخت میشه. شما با حتی توی کشور خودمون یه سفر بخوای بری بیای، دردسرهای مختلف شلوغی، بعد تأخیراتی که پیش میاد، مسائل مختلف، در حالی که با سیستم استفاده از فضای مجازی و ارتباطات خیلی از اینا به راحتی میتونه انجام بشه. ما الان تجربه داشتیم با انجمن زلزله، دوره‌ای بود برای بازآموزی از تجربه زلزله ژاپن که کشور مختلف، ایران، ویتنام، چین، مثلا برزیل، ژاپن، خیلی از کشور همزمان به صورت ویدیو کنفرانسی با هم هر کی توی کشور خودش میشست و متخصصینش دوستانی هم که داشتن مسئله رو کار خودشون ارائه میدادن توی کشور دیگه ارائه میدادن، سوال و پرسش و پاسخ و نظرات، و خب خیلی چیزیه که اگر این ابزار ارتباطی نباشه اصلا غیر ممکنه، یعنی در واقع شما از یک تبادل چند ساعتی که شما ممکن بود اگه خودت بخوای این تیپ اطلاع بگیری چند سال طول بکشه، ظرف چند ساعت نظرات کلی از افراد متخصص رو که جمع کردنشون توی یک کشور توی کنفرانس مثلا کار بسیار بسیار سخت و دیگه کم کم داره غیر ممکنی میشه به اصطلاح جلو رفت. بنابراین این بحث ارتباطات زمینه خیلی مهمیه. فقط حالا از من به نظرم میاد بیشتر قسمتایی که یا حالت تعامل توش باشه اونا جای امیدواری بیشتری هم داشته باشن، یا اولویت‌های بالاتری داشته باشن تا اونایی که یک طرف هست، یعنی مثلا برفرض حالا اگه این لرنینگ به این فرمه که اطلاعاتی فقط گذاشته میشه خودم باید برم مثلا بخونم، اسلایدی هست من خودم باید برم ببینم، اینا یکم به نظرم سخت‌تره، ولی اونایی که یه حالت اینتراکتیو بیشتری دارن، سوال و جواب توش هست، بحث هست، کسی دیده میشه اونجا، اونم مثلا میتونه در واقع با شما تعامل داشته باشه، اینا خیلی جای امیدواری بیشتری داره. میگم به خصوص حالا سادهش همین بحثای ویدیو کنفرانس.
شما وبسایت شخصیتون رو چه سالی رو اندازی کردید؟
ما توی سیستم کاری خودمون خب معمولا برامون مثلا تو پژوهشکده خب یک لینک هم برای ما گذاشته شده برای هر کدوم از همکارا که بیان اطلاعاتشون رو وارد کنن. اون برمیگرده بس به زمان سیستم که در واقع شاید مثلا الان حدود 10 سال باشه. کنارش بعضی از همکارا فعالترن، مثلا دوست دارن خودشون هم وبلاگ داشته باشن، خاطراتشون رو بذارن، صحبتاشون رو بذارن، نظراتشون رو بذارن، اطلاعاتشون رو جمع کنن، که من تو این زمینه زیاد فعال نیستم و به اصطلاح سایت رو فکر کنم 3 ساله راندازی کردم ولی خیلی به اون سبک توش فعال نبودم، بیشتر در حد همین سیستم به اصطلاح رسمی. فعالیت دیگه‌ای که داشتیم در مورد به اصطلاح چون توی هیئت مدیره انجمن زلزله هستیم، مدیریت که الان دیگه آخرای این دوره شو داره انجام میده و انتخابات خواهد بود توی همین 1-2 ماه آینده، این هیئت مدیره توی این 3 سال اخیر یکی از اولویت‌های کاریش رو گذاشت وبسایت انجمن مهندسی زلزله. برای همین یه مقدار ما هم درگیر بحث‌های اون بودیم. تیم دیگه‌ای کارا رو انجام میداد که احتمالاً فکر کنم تو یکی از گزارشات شما هم یه مقدار بهش پرداخته شده بود، ولی ما به عنوان تیمی که هدایت کار رو داشتیم باهاشون تعامل داشتیم، بنابراین تو جریان کار به اون فرم قرار گرفتیم.
چرا وبسایت‌های تخصصی دیگه‌ای ترجمه فعالیت داشته باشه؟
من بیشتر برای وبسایت‌های سر می‌زنم که یک سری وبسایت‌هایی که مسائل فنی اطلاعات و اینا رو داره، یک سریشون هستن که حالا هم از طریق خودشون بعضی ها باز لینک میدن به یوتیوب و حالا که مشکلات اونجا رو، و مثلا سیستم آزمایشگاهی پیوسته تو مراکز زلزله امریکا چند ساله که تدوین شده که دیگه میان آزمایشاشون رو هر دانشگاهی یه جا میز لرزان داره، یه جا جک‌های دینامیکی خوب داره، اینا به صورت اینترنتی انجام میدن. یعنی مثلا یه تست بزرگی داره انجام میشه، یه قسمتش تو این دانشگاه است، یه جاش قسمتی تو دانشگاه دیگه است و کنترلش داره یه جای دیگه انجام میشه، با اونم همین مسائل مشکلات ما که دیگه اولا که مثلا یه میز مثلا اینجا میخواد میز لرزان خریدار بشه، هر دانشگاه نره برای خودش یه هزینه‌ای بکنه، هر دانشگاه میتونه بره یا مرکز تحقیقاتی رو یک وسیله به اصطلاح کاملا چیز بشن، حرفه‌ای بشن، به بقیه دانشگاهاشون حتی کشور ثروتمند مثل امریکا داره این کارو میکنه. اینا اون وقت همه این آزمایشایی که داره انجام میشه رو روالاش و فیلماش و حین آزمایش بعدش اینا رو میذارن روی سایتاشون، که یکی از قسمتایی که من معمولا علاقمندم و عضو شدم و برای من اطلاعات میفرستن و میبینم که چه کاری داره انجام میشه، اونا که علاقمندم و همون زمان بقیه رو بعد مثلا این وبسایت. و یک سری هم در واقع همین که شما فرمودید وبسایت‌های اجتماعی تخصصی، چون که خیلی به شما ایده میده سوالاتی که مطرح میشه، حتی تو بعضی شما ممکنه خیلی خودت هم شرکت نکنی ولی همین کنار بودن از تبادل اطلاعات دوستان خیلی چیزا رو یاد میگیری.
به عنوان آخرین سوال، چه توصیه‌ای برای جوانانی که میخوان وارد فاز تحلیل محاسبات سازه بشن دارید؟ به نظرتون برای این دسته افراد اینترنت آموزش مجازی، حالا نه فقط قشر جوانان، برای کلیه مهندسی بود، اینترنت و آموزش مجازی میتونه چه تأثیری تو موفقیت این دسته افراد داشته باشه؟
خب برای کسایی که میخوان وارد بحث محاسبات بشن یه جنبه بحث فضای مجازیش، ولی قبل از اونش خیلی رو بحث مدل سازی و طراحی خیلی باید با تواضع برخورد کنن، یعنی واقعا مرتب سعی کنن از افراد پیشکسوت‌تر اطلاعات بگیرن، اگر چون خیلی موقع تو شرکت شما وارد کار میشی مسئولیت بزرگی به شما میدن، خیلی باید مراقب باشین که حتما بگردید یا بخواین که کاراتون کسی دیگه چک بکنه، خیلی زود آدم مغرور نشه به بحث‌های مدل سازی به خاطر اینکه خیلی موقع در حال اطلاعات سریع خروجی گرفته میشه از اطلاعاتی که داده میشه، ولی این فرضیات و کلک‌های محاسباتی و اینا خیلی دنیای خودشه داره و تجربه میخواد، خیلی آدم جلوتر میفته اگر تجربه بقیه استفاده کنه. تو فضای مجازی هم به همین نحو اینه که تقریبا هر بحثی که ما داشته باشیم برای هزاران نفر دیگه هم پیش اومده، بنابراین اینکه یه وقتی گذاشته بشه رو مورد محاسباتی، رو روال محاسباتی یه سرچی انجام بشه لااقل، من خودم خیلی به اصطلاح تجربه خوبی داشتم که مثلا یه مدل خاصی رو میخوان انجام بدید، آیا روی این تیپ سازه با این نرم افزار خاص چه مسائلی هست، وقتی یه سرچ انجام بدیم فارسی انگلیسی میبینید تعداد زیادی همکارا شبیه شما دنبال بودن و بعد نحوی که کسایی که جواب دادن بحثا رو کنار هم میزنن یه تجربه اولیه خوبی خواهد شد. بنابراین اون بود که خود آدم باید تعلیمات رو ببینه و محاسبات رو آشنا بشه و دوره و اینا سر جاش، این که کاراش حتما چک بشه بخواد، یعنی خودش دنبال باشه که کاراش رو دقیقا چک کنن، و بعد این که قسمتی که از پتانسیل فضای مجازی که بزرگترین حسنش به نظر من همین مستند بودنشه، یعنی شما مشکل عمده‌ای که ما داریم اینه که بجز قشر دانشگاهی که خب مجبورن مقاله بنویسن و کاراشون رو گزارش کنن و تهیه کنن، تمام تجربه قشر اجرایی ما که خیلی تجربه گرانبهاییه اینا معمولا مستند نمیشه. ولی این سیستم ها سیستم های خوبی، یعنی اگر وقتی ایشون میشینه پای اینترنت جواب کسی رو میده، چهار خط مینویسه، نمی‌دونم تو فرمت مقاله و اینکه اون دنگ و فنگش و وقت گذاشتنش اینا رو نداره، ولی همون تجربه میاد یه جایی مستند میشه هر موقع قابل پیدا کردنه. این حسن رو این فضا در واقع داره که به نوعی داره مشارکت کسایی رو که به جز این شما یه جوری دیگه نمی‌تونید از مشارکتشون و از اون تجربهشون استفاده کنید، تجربه هم خیلی گرانباست، داره کم کم چیز میکنه، استفاده میکنه، جهانی میکنه، اون سیستم های اجتماعی هم خوب داره لینک برقرار میکنه، چون آدم راحت هم گم میشه تو این فضای بزرگ، ولی اون لینکی که برقرار میشه وقتی خوب تخصصیه شما دقیقا میری و به هدف نزدیک میشی.
خیلی متشکرم شما بابت وقتی که برای ما و شنوندگانمون اختصاص دادید، از شما تشکر میکنم.
من از شما تشکر میکنم که با این همه بی‌نظمی های ما پیگیری میکنید که این کار انجام بشه. انشالله که موفق باشید.
متشکرم.
رسام پی، کامل‌ترین و اقتصادی‌ترین نقشه های اجرای فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت radis.com دیدن فرمایید و یا با شماره تماس 0915-667-97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی. سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کف ستون، محصولی از شرکت رویان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی رایانسازه.com مراجعه فرمایید. رایان سازه.
شنوندگان عزیز، این 20مین شماره از رادیو 808 بود. تو این 20 شماره از رادیو 808 با بخش‌های مختلف از قبیل اخبار، آموزش و 12 مصاحبه تخصصی با اساتید و چهره‌های برجسته و بین‌المللی مهندسی عمران کشورمون با شما بودیم. اما با این حال خوشحالیم، چرا که نگرانی‌های شما در هفته‌هایی که ما برنامه نداریم و ایمیل‌ها و پیامک‌هایی که از سوی شما به همین خاطر به دست ما میرسه، به ما زنده بودن برنامه‌هامون رو نشون میده و ما رو به آینده این کار امیدوار می‌کنه. از شماره اول رادیو 808 که در تاریخ 11 آذر ماه 1390 و از طریق وبسایت ساز 808 منتشر شد تا به الان تجربه های زیادی تو این زمینه به دست آوردیم و هنوز معتقدیم زمان زیادی برای قضاوت تاثیر کارمون در مهندسی عمران کشورمون باقی مونده، چرا که ویژگی رادیو پادکست و مزیت بزرگمون نسبت به رادیوهای آنلاین در دسترس بودن همه پادکست ها در مدت زمان طولانی بعد از ضبط اولین پادکسته. برای همین تمام تلاش خودمون رو می‌کنیم تا با ضبط با کیفیت مصاحبه های رادیوهامون بتونیم در بلند مدت هم رضایت شما شنوندگان محترم رو به همراه داشته باشیم. اخیراً به طور منظم پخش ویدیوکست قسمت‌های از مصاحبه‌هامون رو هم در سایتمون شروع کردیم و امیدواریم این روند به طور همیشگی ادامه داشته باشه. شما میتونید ویدیوکست مربوط به هر مصاحبه رو از شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های اختصاصی ما در شبکه‌های اشتراک فیلم مثل آپارات و یوتیوب مشاهده کنید و به ما نظرات خودتون رو از طریق وبسایت انتقال بدید. تو مصاحبه‌هامون سعی داشتیم از همه قشر مهندسین عمران داشته باشیم و سعی کردیم به سراغ مهندسینی بریم که نه تنها از لحاظ اجرایی بلکه از لحاظ علمی نیز شناخته شده باشن. از ما مهندسین برجسته مهندسی کشور به حساب میان. اما این رو هم قبول داریم که گرچه به موفقیت هایی در این راه رسیدیم، اما بسیاری از قله ها باقی مونده که هنوز فتح نشدن. تو شماره های آتی سعی داریم بخش های جدید رو به رادیو 808 اضافه کنیم. بنابراین با ارسال نظراتتون ما رو در شناخت بهتر سلیقه های اکثریت شنوندگانمون یاری کنید. شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-20-666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست همون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده‌ترین شکل ممکن میباشد. شما میتوانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما میتوانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد به روز رسانی سایت و نیز مصاحبه های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.